أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
و على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. در بحث نقد پلورالیسم دینی گفته شد که اون نگاهی که عقل و دین داره نگاهیه که مخالف پلورالیسم دینیه، بلکه همون حصرگرایی دینیه. حق و منحصر در یک دین و روش واحدی میدونه. بعد به مناسبت یک دلیل از 10 دلیلی که جناب دکتر سروش در کتاب صراط‌های مستقیم آورده بودن و خوندیم از رو، دلیل ششم بود که حالا به نظر بنده مهمترین دلیل همین دلیل بودش و در 2 جلسه علاوه بر تبیین دلیل نقدهایی رو بیان کرد که فقط یه قسمت از اون نقد ششم میمونه و ایشان اشاره‌ای داره مربوط به دلیل نیست، یک بحثی داره در مورد کفر که ایشان یک نگاه فقهی بهش دارن که اونو انشالله در آینده یک جلسه مستقلن در مورد کفر صحبت میکنیم که نگاه درون دینی ما در باب کفر چیه، به چه کسی میگن کافر. کتابی که پیشنهاد میشه از باب اینکه بالاخره نظریات موجود در باب پلورالیسم دینی نگاه بشه، کتاب صراط‌های مستقیم دکتر سروشه، یعنی مناسب کسانی که میخوان ببینن ادله پلورالیسم دینی چیه، این کتاب رو رؤیت بکنن، کتاب رو بخونن، بررسی‌هایی داشته باشن. این کتاب صراط‌های مستقیم مشتمل به 2 مقاله و 1 گفتگو و 1 مصاحبه با خود جناب دکتر سروشه در باب پلورالیسم دینی. بعد این کتابو که خواستن چاپ بکنن چند تا مقاله دیگه هم ضمیمه این کتاب کردن، مثلا از دین پژوهای معتبر مثل پلنتینجا و جان هیک و دیوید بازینجر اینا این مطالبی آورده شده که شده این کتاب صراط‌های مستقیم، که این کتاب من مال چاپ خیلی قدیمه، تقریبا قدیم اینو گرفتم، ولی خب چاپ‌های متعددی شده. این کتاب میشه گفت که در بحث نقد پلورالیسم دینی یک سعادتی نصیب عقیل شد که شاید بشه گفت حدود 7-8 سال پیش در محضر آیت الله سیدان بودیم. خب ایشان هم با این مشغله فراوانی که داره توفیق میشدش که ایشون ما پنجشنبه و جمعه میرفتیم خارج شهر، یه مکانی بودش و ما متن رو برای آجاها از رو میخوندم و آجا متن رو که میخوندم دوباره برای خودشون توضیح میدادن که مراد چیه و بعد نقدش میکردن. این فایل ها رو ما ضبط کردیم و پیاده کردیم و که همچین مجموعه هستش، نقد کتاب های صراط مستقیم در ارتباط با ایشان. اما این مسائلی که در این جلسه در خدمت تونستم فقط اون مطالبی نیستش که از ایشان استفاده کردیم، بلکه باز بعد اون دقت های بسیار شده، مقالات دیگه‌ای بررسی شده، فکر شده رو مطالب، علاوه بر اون نقد هایی که ایشان ارائه دادن مطالب دیگه در خدمت آقایون هستیم. در این کتاب صراط‌های مستقیم یه دیباچه ای داره که خب این دیباچه ظاهرا از خود جناب دکتر سروش نیستش، بلکه اینو محققین روش کار کردن و به عنوان تبیین محل نزاع مطرح کردن. در ارتباط با پورالیسم دینی یا انحصارگرایی. این خیلی مناسب این متن از روی یک چون خیلی کمه خونده بشه. بعد یه نکاتی رو توضیح بدم بعد ادامه مطالب در خدمت آقایون باشه. یه عبارتی رو ایشان میاره از ابن عربی. ابن عربی پدر عرفان نظریه، یعنی میشه گفت که این عرفان نظری که الان شکل گرفته که مبانی کشف و شهودی رو به لسان عقل و استدلال گفته. به لسان عقل و استدلال غیر از اینه که با عقل و استدلال اثباتش کرده، با عقل اثباتش کرده، به زبان عقل گفته. نظام گاهی اوقات میشه که مطالب فراوانی به زبان عقل گفته میشه، نگاه استدلالیه، اما وقتی نگاه میکنی یه مش مقالطه. الان ماتریالیست ها، ایتیست ها، اینا بر انکار خدا، بر رد خدا، اینها میایین که در حال خدا رو دلیلی بر وجودش نداره، اینا استدلال ارائه میدن. فلاسفه، چه فلاسفه مادی باشن چه فلاسفه الهی باشن، اینها همه استدلال ارائه میدن. اما استدلال، صرف استدلال اگه بنا باشه که اسمت آور باشه، خب همه اینا درست بگن به یه نتیجه برسیم. کما که میبینیم که اینها نتیجه با هم گاهی اوقات تا 180 درجه مقابل همه، با هم مختلف. لذا فلسفه به معنای اصل تعقل، تفکر مورد قبوله. یعنی ما اون علمی که بر اساس عقل باشه، عقلانیت باشه، استدلالی که مخاطب بکنه مبتنی به بدیهیات باشه، نظریاتی که بیان میکنه، نظریه پردازی که میشه مبتنی به بدیهیات باشه، بعض بکنیم مبتنی به اولیات باشه، مبتنی به اجتماع نقیزین باشه، از اجتماع نقیزین حالا شروع بکنه بره بالا، این اتفاقا مورد قبول ماه. و ادعای اینه که شرع مقدس هم استدلال هایی که کرده به همین کیفیته. اما خب این روش فلسفه آیا تا چه اندازه موفق بوده، این یه باید بررسی بشه. یعنی ما الان فلاسفه مختلفی داریم، اینها با هم دیگه اختلاف دارن در سطح وسیع. در غرب که تنوع فلسفه در حد بسیار وسیعی استش، در شرق نگاه میکنی که حداقل میشه گفت سه مکتب فکری عمده هستش، از جناب ابن سینا و شیخ اشراق سهروردی و آخوند ملا صدرا. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اینها با هم دیگه خیلی تفاوت دارن، خیلی اختلاف دارن. و خب این اختلاف نشون میده که اینها روشی که بالاخره نمیخوام بگم که یا هر ستا اشتباه کردن یا یکی بالاخره به راه درست رفته. اگه حرکت عقلانی بود باید به یه نتیجه میرسیدن. پس این اختلافی که بین اینهای ناشی از این که حرکت عقلانی درستی صورت نگرفته. حالا ابن عربی از کسانی بودش که مکاشفات زیادی داشت، یعنی میشه شاید بشه که مثل ابن عربی کسی نبود که اینقدر کشف و شهود در جهات مختلف نسبت به خداشناسی و جهانشناسی داشته باشه، یعنی ادعاش بر اینه. ایشون اومده حرفای خودش رو در استدلال آورده، یه عبارتی رو در دیباچه در این کتاب صراط های مستقیم آوردن که حالا یک دلیلی داره که من روی این ابن عربی یه مقدار مانوف دادم، در جلسات آینده میفهمین که دلیلش چیه. دلیلش هم اینه که ما میبینیم که عمده استدلالی که عرفا کردن بر پورالیسم دینی یا صلح کل به تعبیر عرفا، همون نظریه وحدت وجود و موجوده، همون نظریه که به نحو احسن ابن عربی اونو تبیین کردش. بعد از اون جهت خب نیاز رو این شخصیت مدام مانور بدیم، بخاطر که ریشه خیلی از این کسایی که قائل به پورالیسم دینی شدن برمیگرده به نظریه وحدت وجود و موجود ابن عربی. عبارت اینه که تا امروز، ابن عربی میگه تا امروز با همنشینی که همکیش من نبود مخالفت می‌ورزیدم. لکن امروز دل من پذیرای همه صورت‌ها شده است. چراگاه آهوان است و بتکده بتان و صومعه راهبان و کعبه طائفان و الواح تورات و اوراق قرآن. دین من اینک این عشق است و هر جا که کاروان عشق برود دین و ایمان من هم به دنبالش روان است. دو شب پیش با یکی از اساتید مهم همین مکان در خدمتشون بودیم، یک شبه مناظره‌ای بودش که حالا بنا بود یک آشنایی بشه دیگه. قرار ساعت 6:30 بود، این مناظره تا ساعت 11 طول کشیدش در این مکان بودش. اونجا ایشان خیلی، یعنی اینقدر زیبا صحبت میکرد، اینقدر بیان قوی داشتن که اگه مطالب ایشانو ضبط میشد و پیاده میشد یک کتاب ادبی به تعبیر بنده در میومدش. ایشان همشون همین بود، میگفت ما نتیجه دین رو لحاظ بکنیم. نتیجه دین راستگوییه، نتیجه دین برقراری عدالته، نتیجه دین دوری از ظلم و ستم و خیانته. یعنی ما حاصل این عقاید توحیدی که ما داریم، پیامبری که اومده، پیامبر اومده مکارم اخلاق و هدف بعثتش احیای مکارم اخلاق بوده. بعدش سه جور صحبت میکرد پله پله. میگم اولا ما هیچ کسی نمیتونه در باب الهیات مطلب رو با عقل اثبات بکنه، چون که خدا رو قبول داره، چون که خدا رو انکار میکنه، چون که اسلام رو قبول داره، چون که اسلام رو انکار میکنه. اصلا این کار کار عقل نیستش، مثل میمونه با گوش بگی ببین، با چشم بگی بشنو، این کار کار عقل نیستش. اول این مطلب رو بیان کردم. بعدم گفتم اصلا نهایتا ما بخوام این مطلب رو با عقلم اثبات بکنیم، شما نتیجه بعد اثبات ثانی و مسئله نبوت پیامبر اسلام و مسئله قرآن و همه اینا رو پیش رفتیم به کجا میخوام برسیم؟ آخر میخوام به اینجا برسیم که آقا جون آدم مثبتی باشین، آدم خوبی باشین، به هم کمک بکنین، عدالت رو رعایت بکنین. آخرش به اینجا میخوام برسیم دیگه. خب ما بیام با همین روح شریعت، روح ادیان بیام بچسبیم، اول که این همه وقت بگیریم سر اثبات ثانی بخوام وقت بذاریم و سر نبوت و سر قرآن و بحث‌هایی که سالها وقت ما رو میگیره و تشتت آرا در سطح وسیع هستش، بیرام شما تو راستگویی، تو دوری از خیانت، رو عدالت اینها کار بکنیم. کمایی که میبینی الان در جوامع غربی، ایشون میگفت 8 سال انگلستان درس خونده بود، میگفت در جوامع غربی، یعنی یکی از شخصیت هایی که شاید بشه که انگوش شما در بحث زبان انگلیسی تو مشهد صاحب نظره در این سال، سنشون هم بالا بوده. حالا اگه لازم شدش یک بحث یا با ایشون داشته باشیم، یک جلسه آقایون خواستم بیانشون دعوتشون میکنه، ایشون میگفت که من در انگلیس بودم، جای دیگه بودم، وقتی مثلا طرف گردو میخواستم بخرم، میگفت گردوی فلان جای این درجه یک، درجه دو، درجه سو، اعتماد میکردم گردو رو میخریدم. میگم اما تو ایران وقتی گردو میخوام بخرم یه متخصص گردو باید ببرم، یه پنیر میخوام ببرم اینا که تو پنیر باید سر در بیاره، روغن زرد میخوام ببرم، یه نفر اینقدر کلاهبرداری و ادب رعایت اخلاق هستش. در صورتی که شماها معتقد هستین که شیعه اثنا عشری در بین تمام 73 فرقه که هست نفر اول دیگه، این حقه. اسلام هم بین همه ادیان بر حقه، الهیون هم بین این نصف جمعیت دنیا که منکر خدا هستن اینها بر حق هست. پس اگه اینطوریه اینها بر حق هست، چرا نتیجه و خروجیش این در اومده؟ دقیق بفهمین مطلب، مطلب خیلی پاکیزه‌ایه و زیبایه، اما خب توش مشکلاتی داره، یه مقدار توجه باید به مقدماتش بکنیم. روزم میگفت بچسبیم به اینها، چه فرقی میکنه؟ گفت من جوان که بودم مثلا وقتی کتاب میخوندم میگفتن حضرت امیر فرمودن که به استاندارای خودش، به اطرافیان خودش، سر قلم ها رو تیز کنین. که چی؟ که اینها این خطوط رو به هم نزدیکتر کنین که اموال بیت المال کمتر مصرف بشه. خب خیلی تکان دهنده بود. فضایل زیادی نسبت به حضرت امیر میشنیدم. همون فضایل رو بعدن دیدم که اهل تسنن نسبت به عمر گفتن. گفتم حالا چه کاریه، من میخوام عمر مخالفت کنم. همین فضایل رو دیدم مسیحیان نسبت به عیسی ابن مریم گفتن. همین فضایل رو یهودیان نسبت به موسی علیه السلام گفتن. همین فضایل رو نسبت به بودا بودیسما گفتن. ما چه کار داریم که ببینیم کی گفته و بیان همدیگه رد کنیم؟ آن بودا آدم بدی بوده، عمر آدم بدی بوده، ابوبکر آدم خوبی. شما مطلب رو بیان بگینین. چرا وقتمون رو سر شخصیت ها مصادیق تلف کنیم؟ حالا عمر واقعا جعل بوده عادیتر یا درست بوده؟ مطلب پاکیزه و درستیه. مطلب رو بیان بگیریم. مگه نتیجه دین غیر از اینه که ما رو به اینجا برسونه که رعایت اخلاق رو بکنیم و بر اساس اون عمل بکنیم؟ و کما اینکه می‌بینیم در غرب و همین مانور دادن و همین تبلیغ کردن، فرهنگ سازی شده، جوامع غربی موفق تر از ما هستن که وقتمون رو مقدماتش گذروندیم. این کل استدلالی که مطرح کردم این بودش. خب مطلب به هر کسی ارائه بدی خب میگه راست میگه. بعد اونجا چند جور جواب شدم. اول بهشون گفتم که شما که میفرمایین که اعتقاداتو با عقل نمیشه اثبات کرد، کار عقل نیست، همچین چیزی نیست. گفتم این بالاخره شما میگی نمیشه اثبات کرد، من میگم میشه اثبات کرد. شما بیام تو میدون مبارزه یه بحثی رو قرار بدین. گفت مثلا اثبات ثانیه. گفتم خیلی خوبه. گفت شما میتونی خدا رو ثابت بکنی؟ گفتم به یک دلیل نه، من به 12 تا دلیلی که حداقل برای خودم روشن شده قدرت شدم فقط به عقل صرف، کاری هم به شرع ندارم، به عقل صرف خدا رو اثبات بکنم. حالا بنا شد ادامه جلسات با ایشون باشه که اولا در این جلسه مانور بدیم که اولا امکانش هست، عقل راه داره. گفتم شما میگی که راه نداره، من میگم راه داره. این با شعار قضیه درست نمیشه. ما باید یه بحثی رو بزنیم وسط، مثلا مهمترینش اثبات ثانیه، ببینیم با عقل میشه اثبات کرد یا نمیشه ثابت کرد. خیلی برات جالب بود. گفتم من برام جالبه این بحث رو بذاریم. پس اول این بحثو کرد. نکته دومی که بهشون اشاره کردم این بودش که کی گفته که هدف خداوند متعال از خلقت ما فقط رعایت اخلاقه؟ اتفاقا رعایت اخلاق خیلی مهمه، ولی این تنها نیستش. تنها چیزی که خدا از ما میخواد این نیستش. خود معرفت درست خداوند متعال، خود معرفت به خدا، خود کیفیت عبادت خدا، خود جهان شناسی، اینها خودش هدف از خلقت، هدف از خلقت انسان. پس فقط رعایت اخلاق نیستش. ایشون استنادش به اون روایتی بود که خب پیامبر گفته که هدف از خلقت چیه؟ احیای مکارم اخلاقه. بعد من روایت دیگه براشون خوندم، گفتم بله اون که هست، ولی اثباتشه نفی معدا نمیکنه. روایت های دیگه هستش. اگه واقعا هدف انبیا و اوصیای الهی همین بود، اون همه مناظرات که حضرات معصومین با مخالفان خودشون داشتن، بلکه با کسایی بودن که نماز هم میخوندن، مسلمون هم بودن، در بحث های نظری به خاطر چی بود؟ اون همه اهتماماتی که معصومین میدادن برای چی بود؟ بعد بهشون اشاره کردم شما کتاب احتجاج مرحوم شیخ طبرسی رو ببینید. این احتجاجات نه یک معصوم، تمام معصومین آورده. اونو بررسی شما بفهمین، میبینین آیا نزاعی که داشته امام معصوم با مخالف خودش سر اخلاق بوده؟ بله، موجبتون جزئیه سر اخلاق هم بوده، اما بحثای اعتقادی هم بوده. پس این نشون میده که شما ایشون خیلی استناد میکرد، مدارکی میآورد که دین اسلام هم همینو میگه. گفتن چون درون دینی برای من جواب دادین، درون دینی اینو نمیخواد بگه، اما برون دینی به شما جواب میدم. برون دینی این که آقا میگم چه فرقی میکنه آقا هر خدایی رو بپذیریم، میگم خدای وحدت وجودی باشه مسلط هم بود. خیلی مطالعات زیادی ایشون داشتش. خدایی باشه که بین خالق و خلق سنخیت باشه، قائل به تعدد آلهه بشیم، تثلیث مسیحیت رو قبول بکنیم. خدای باشه که اهل تسنن میگن در عالم قیامت با چشم سر رویت میشه. خدا فرق نمیکنه، خدا اتفاقا فرق میکنه. شما همین اخلاقی که رعایت میکنی برای کی رعایت میکنی؟ گو برای خدا. گفتم خب برای خدا رعایت میکنی. شما اگه معرفت درستی به خدا نداشته باشی، شما در حقیقت تمام این عباداتی که داری انجام میدی برای یه توهم داری انجام میدی، برای یه تخیل ذهن خودت داری انجام میدی. شما باید این معرفت درستی داشته باشی نسبت به خدا، بیابی پروردگارو و این اعمال جهتدار باشه، مشخص بشه برای چه حقیقتی داری انجام میدی. پس فقط هدف ما این نیستش که عمل درست بکنیم. بله اگه چنانچه اعتقادات درست باشه، عمل نادرست باشه، کار موفقیت آمیز نبوده. اما اگه چنانچه عمل درست باشه، یعنی همین امور اصول اخلاقی رو بخوام رعایت بکنیم، اصول اخلاقی که همون حسن و قبح عقلی، چیزی که کلیاتی که میدونیم دیگه، اما عقاید باطل باشه، این لحاظ فکری و لحاظ درون دینی که شما مثال زدیم، اینم مطلوب نیستش. اینها در کنار هم. بعد بهش گفتم شما این همه قرآن خوندین، چقدر آیه داریم هر جا گفته که عمل صالح آورده قبلش کنه، یا ایها الذین آمنو. و ایمان اگه چنانچه معرفت نادرست باشه، ایمان درست تحقق پیدا نمیکنه. این هم شروع سکوت کردش. بعد ایشان از این میخواست پلورالیسم رو به اینجا نتیجه بده. این مطالبی گفتم، همین حرف ابن عربی رو میخواست بزنه. میگفت این صورت ها رو همه رو باید بپذیریم. ما باید به مغز بچسبیم، به لب باید بچسبیم، ببینیم آقا اینجا عمر گفته که عدالت رو رعایت بکنیم، از امیر گفته عدالت رو رعایت بکنیم، معاویه گفته عدالت رو رعایت بکنیم، امام حسن گفته عدالت رو رعایت بکنیم، بودا گفته عدالت رو رعایت بکنیم. خوی صورت ها رو ول کنیم، خب ما درگیر این صورت ها نکنیم، کاری نداریم، مطلب درست یا نادرسته، مطلب رو ارائه بدیم، با عقل و فکر و دل خودمون بزنیم و همین مانور داده بشه. من عرض کردم که در حال او چیزی که بالاخره عقل حکم میکنه که معرفت حقیقت واحده، بالاخره اینا هر کدوم یک تفکرات اعتقادی و اعتقادات هم محوریت داره در هدف خلقت ما. و نکته بعدی که اشاره کرد، گفت آه حالا شما اثنا عشری نتیجه چی شد؟ تهشون یه اخلاقی که داریم، بعد نشون میده عقایدتون هم همچی علیه السلام نیستش. اینجا گفتم در جواب دارم، چند نفر از این شیعیان ما، چند نفر واقعا دین خدا رو درست شناختن؟ شما از اون سؤال بکن، چند نفر میتونن خدا رو درست ادله با عقل اثبات بکنن؟ چند نفر میتونن دلیل بر یکتایی خدا بکنن؟ چقدر میتونن درست تبیین از صفات خداوند متعال بکنن؟ چند نفر میتونن نبوت رسول خدا رو اثبات بکنن؟ چند نفر میتونن اعجاز قرآن رو اثبات بکنن؟ چند نفر میتونن ولایت بلافضل امیرالمومنین تا خاتم الاوصیا از صاحب الزمان رو اثبات بکنن؟ چند نفر در مورد عدل، در مورد معاد میتونن مطالبی تبیین داشته باشن؟ هیچی نگوش. گفتم مشکل سر این که ما این کسایی، حتی اونایی که دین اسمی هم که چه، حتی کسایی هم که ادعا دارن، نمیخوام بگم 100%، به طور اکثر اینها آدمایی هستن که آبا و اجدادی رو عشق و میل و حالا اینها هم گیر نداره، با تمام وجودشون اسلام رو پذیرفتن، غرق در محبت اسلام شدن. خب اما هیچ برهانی ندارن، هیچ دلیل ندارن، بلکه همون احکامی هم که هستش رو درست نفهمیدن، افراط و تفریط در کارشون دارن. مشکل که ما در جامعه داریم سر همین مسئله، اینا درست دین رو نفهمیدن و پیشرفت غرب، بله اونا هم نفهمیدن، بله پیشرفت غربیه که رو همین اخلاق بیشتر تبلیغ کردن، رو همین اخلاق فرنگسازی بیشتر شده. اینجا همون اخلاق هم فرنگسازی نشده. از کوچیکی پدر و مادر به ذهن این بچه گفته دروغ چیز بدیه، اما وقتی این پدر مادر شیعه میبینه که هر تلفن میزنن این بر اون بر داره دروغ داره میگه، خب بچه هم یاد میگیره، اشکالی هم نداره، با اینکه مخالف وجدانشه، مخالف عقلشه، اما این کارو میکنه. مرحوم شهید ثانی میگه که غیبت نقل محافل ابراره. کتابی داره جون کشف الریبه اگه اشتباه نکنه 15 سال پیش نزدیکت اساتید ما مخوندیم. بعد اونجا یه تعبیر مرحوم شهید ثانیه، سه تا کتاب توی یک کتابه، خیلی اون کتاب عجیبیه برای غیبت خونده بشه، درس داده بشه، کتاب خوبیه. جدیدن دیدم ترجمهش هم به فارسی هم اومده، حالا بررسی نکردم ترجمهش تا چند روزه. پس اونجا این مسئله بوده. خب وقتی بچه هم یاد میگیره، اما غربی از کوچیک فرض کنید، ما نمیگم همه جوامع غربی ما حمایت نمیخوام بکنیم از اونها، ولی اگه اونم رعایت میکنن، این پدر و مادر از کوچیک بگم حرف خودمون رو بیان بزنیم، این فرهنگ سازی شده. شما الان نگاه میکنید که تو خیابون، من بارها دیدم چند روز پیش دیدم که یه ماشینی که قیمتی داشتش که بنده تا حالا توی عمرم و پدر من اونقدر پول نیده که بخواد اون ماشین رو بخواد، قیمت همون ماشین بود، آمد این جلوی ماشین رو دکنته ما نگه داشتش و بعد یک عالمه دستمال آشغال وسط خیابون اینا رو ریختش و من همین متعجب چجوریه این کار داره میکنه، خیابون تمیز، بعدم گاز رو گرفت رفت. این همه پول و ثروت و این فرهنگ نداره، ادب نداره، خیلی زشته. آدم خیابونی همه اسم آشغال پلاستیک میخونه بریز تو. میخوام بگم که خب اینا رعایت نکردیم. خارجی از کوچیکی حتی اطرافیانشون سیاستهایی به کار رفته، این فرهنگ سازی شده. این فرهنگی که اونها دارن رعایت میکنن ناشی از این نیست که اونها اسلام مسلمون نیستن، این کاری هم که ما داریم انجام میدیم ناشی از این نیستش که ما مسلمانیم. آشغال ریختن تو خیابون، اذیت کردن، کثیف کردن شهر، هر آدمی رو که باهاش صحبت میکنید اگه یه مقدار شعور و فهم اجتماعی داشته باشه میگه کار نادرستیه دیگه، کار زشتیه دیگه. کجای اسلام گفته این کار رو تو انجام بده؟ کجای اسلام گفته دروغ بگو که شما مسلمونا دروغ میگین؟ کجای اسلام گفته غیبت بگون که شما غیبت؟ کجای اسلام گفته سر هم دیگه رو میان کلا بذارین؟ اینا به اسلام ربطی نداره. اسلام اتفاقا هر چه که گفته اومده نهی کرده، توبیخ کرده، وعده عذاب داده نسبت به این افراد. خب اینها ربطی به اسلام، اینو من بهشون گفتم، گفتم شما میگی که خروجی از شیعه اثنا عشری شده همین، گفتم شما خیلی خوب این اعمال نادرستی که داری میگی، میگه ریشش گرفته شده از عقاید شیعه دیگه. کجای تشیع گفته که سر هم دیگه رو میام کلاه بدین که الان دارین میزنین؟ شما یه متن رو برای من بیار. لذا اینا تبلیغ کردن غربی ها، بله اعتقاد اینا تبلیغ و اخلاق کردن، اصلا ایتیست به خدا هم قبول نداره، بله تبلیغ کرده، به اون فرهنگ سازی کرده، یعنی اقتضای ادب و جایگاه اجتماعیش یک رعایت بکنه این چیزها رو، یه چیزهایی برای خودشون میدارن، مثلا به خانوم ها احترام بذارین، یک فرد میگن این مردی که خیلی محترمه میگن به خانم احترام بذاره. خب این اگه طرف واقعا خانم هم خوشش نیادش، برای که جایگاه اجتماعی خودش به عنوان یک فرهیخته بخواد جا بدنه، این جا افتاده براش. پس این چیزی که بعد ایشان میخواست اثبات بکنه مثلا پلورالیسم دینی رو، میگم بچسبید معمول روح قضیه، برای روح قضیه تو همه ادیان هم میگم حالا ما نگیم خروجی شیعه اثنی عشری شده، این اصلا اسلام هم گفته که اخلاق رعایت بکنین، مسیحیت هم گفته رعایت بکنین، یهود هم گفته رعایت بکنین، زرتشتی هم رعایت میکنن، حتی منکرین خدا هم رعایت میکنن، یک اصول کلی دارن برای خودشون. خب بچسبیم به همین خودم، خب بله بچسبیم به غربی ها که پیشرفت کردن سر این قضیه، ما هم که هستش اینو ول کردیم، عقایدمون هم ول کردیم، چیز آبا اجدادی هستش اینا. و بعد نکته ای که بهشون اشاره کردم اونم اتفاقا خوندن عقاید، فهم عقاید، برهانی کردن عقاید، این نفر واقعا اگه بتونه رو اصل خدا بتونه عقلا اثبات بکنه، رو اصل قرآن بتونه عقلا اثبات بکنه، بعد اون همه ارشاداتی که به رعایت اخلاق شده، خیلی میتونه از باب حداقل تذکر نسبت به اون اصول عقلی خودش، اصول اخلاقی خودش باشه. این خیلی مهمه که خداوند متعال همچین نگاهی داره. و حتی یه سری امور اخلاقی هستش که عقل انسان بهش نمیرسه حقیقتا. بله عقل انسان، وجدان انسان به طور کلی به اینجا میرسه که آقا ظلم چیز بدیه، عدل چیز خوبیه، اما تمام این ریزکاری هایی که در مورد آداب و رعایتی هستش که یک منبع رو اشاره میکنم، وجود مقدس امام زین العابدین علیه السلام در رساله حقوق، اینا همه رعایت اخلاق دیگه، حقوق اینا بخونیم قوقایه و همه اینا رو عقل بهش نمیرسه. اگه عقلم امکان داشته باشه بهش برسه، از باب تعلیم، از باب تعلم منزی علم، صاحب علم وقتی اینها رو میگیره، این کمکش میکنه ما رو به اون واقعیت ها برسونه. پس خود شرع هم میتونه کمک ما بکنه برای رعایت اخلاق، ولی منتها نه اخلاق فرهنگ سازی شده، نه اطلاعی نسبت به شریعت دارن، دین دین آبا و اجدادیه. اتفاقا اون چیزی که تبلیغه بخواد اخلاق بشه، از کوچکی چون در وجود ما فرهنگ سازی نشده، پدر و مادر به طور نادرست، جامعه به طور نادرست اخلاق زشت و ارائه میدن، اخلاق درست و رعایت نمی کنن. چی در میاد؟ این بچه ها و جوان ها به همین کیفیت در میاد. بیشتر از این نمیشه توقع داشتش. این نه مشکل از دینه که بخوام این حرف ها رو، این مشکل از خود عمل کرده ما. شما دوستان در خدمت
عرضم حضور شما استاد، در ادامه رد صحبت ایشون عرضم حضور شما، اگر بخوای کلن هر حس، یعنی اگه بحث سلسله افکار و سلسله اعمال قبول داشته باشی، هر هستی شناسی به یک عمل کرد یا عمل خاص دیگه میرسه. یعنی عرضم حضور شما که هر نظریه‌ای به عمل خاص دیگه میرسه، یعنی هر دینی یک سری اخلاقیات خاص خودشو داره ترویج میده. پس این که بخوای کل بذاری کنار، به هر کی بگه همه عین هم به اخلاقیات بچسبی، در صورتی که نمیشه، هر کدوم از اینا یه اخلاقیات توصیه میدن. بعد اگر بخوای باز از یه طرف دیگه، اگر بخوای از بحث این کل و این به قول معروف بحث حسی و امثال هم فرار کنی، بره بچسبی به اخلاقیات، خود اخلاقیات چندین هم تو خود فلسفه چندین نظریه مختلفه، باز مجبوری چون از بحث فرار کردی باز به اینجا بحث کنی که کدوم اخلاق درسته، یعنی باز اینجا گیر میکنی، باز مجبوری برگردی به حسی شناسی ها که ببینی کدوم اخلاق درسته کدوم اخلاق درست نیست، باز بحث کنی. میدونم بخواستم بگم که این حرفا میشه در ردش گفت یا نه؟
بله، همینطور که ایشون فرمودن، یک سری اصولی هستش که هر عقلی اینو بهش میرسه. عرض کردم همون بحث حسن و قبح عقلی یا حسن و قبح ذاتی که عدلیه که معتزله اهل تسنن و شیعه به اون اعتراف کردن و در حد وسیع رو این جریان هم تبیین کرده شده. یک بحث و مناظری ما اتفاقا داشتیم با جمعی از آقایون اساتید و دکترا درباره همین حسن و قبح عقلی، من مطالبش پیاده شده دنبال بانی میگردیم که اینو به صورت کتابی در بیاریم. من شما خندیده دارم که حساب فودالا حساب دستشون باشه، بله نه اون همه خرجاشون رو خرج نامزد بازیشون نکنن، یه مقدار خرج تیم بکنن. بله ایشون تازه ازدواج کرده و دیگه بالاخره بله ایشون هم که همیتون. یه نکته ای هستش در باب حسن و قبح عقلی که بله به طور کلی عقل هر عاقلی میفهمه آقا عدل چیز خوبیه، ظلم چیز نادرستیه. من خاطرم هست که اون جلسه که بین این آقایون مناظره داشتیم این مثال رو بجوندنم، اونا میگفتن حسن و قبح اعتباریه، اونا به اعتبار اجتماعه. اونجا من بهشون گفتم که گفتم شما فرض کن بینید توی یک جنگل آمازون، یک قبیله دور از تمدن و هیچ، بعد شما اصلا یادم نره حرف بزنه، شما میری شما رو میبینه یک درخت نارگیل پیدا میکنه. این مثال من بشتنم خندش هم گرفت بنده خدا، درخت نارگیل میری بالا، خب سخت نارگیل کنده، یک نارگیل میکنی، حالا این قبیله هم یک آدمی هست شما نمیشه، میگه بیا این مال تو، خب اون هم نارگیل خیلی خوب دوست داره قضاشو دیگه، خوشحال میشه، میخنده، خوشحال میشه در وجودش، یعنی از شما احساس ابراز محبت میکنه به شما، شوق گذاری میکنه نسبت به شما. من گفتم یک سگ یک لقمه ای رو بهش میندازی دومشو تکون میده، انسان به جای خودش ده. برگذار همین میره بالا درخت نارگیل، خود همون یه نارگیل به این بدبختی میکنه، شما یک میدنی پس کلش نارگیل ازش میگیری، دو تون نارد میشه، میگه اول چرا زدی پس کله من، یه ظلمه نارگیل ازم گرفتی، دو ظلمه. خب این ای آیا هر این کسی که دور از این نبی داشته، این اجتماعی داشته، اصلا فرض بکنیم تو جامعه بزرگ شده، اصلا این به وسیله حیوانا بزرگ شده، یه فیلمی بود قبلا اون زمان ما بود، تارزان بودش اینا. بله حالا مدل های جدیدش آمده دیگه. حالا بله این تارزان خب به وسیله یک حیوانی دیگه، گاهی اوقات ایشون خندش میگیره میگه که با لابلای حرفای استیام میدیم دیگه. بله حالا این تارزان رو فرض بکنی حیوان بزرگش کرده، فرضش محال که نیستش که. حالا این فرض این برخورد رو باهاش بکنی، حیوان رو میفهمی یه گربه، یه گربه رو میفهمی نوازشش میکنی، غذا بهش میدی، خوشحال میشه، هی میاد به سر میزنه، همین حیوان رو با این لینکش بدم تو سرش دیگه دور برا پیدا نمیشه. اینا رو میفهمن به همین اندازه. استاد ما اطلاع سیدان میگفت که بابا ما یک دوستی داشتیم، ایشون میگفت گربه، گربه گاهی وقتا بعضی چیزا رو میفهمه، اون همین گربه. وقتی شما یک غذایی رو جلوش میذاری با آرامش میاد جلو، نازم میکنه برای شما، خودشو غذا رو با آرامش میخوره میره. بعد همین گربه پنجره باز نصف شب یواشکی میاد و در قابلمه، قابلمه گوشتی هستش، روی مرغی هستش، روی گازه، مرغی که برمیداره میگه چی بود، پا بذاره به فرار. بعد اون بنده خدا گربه دزدی رو میفهمه یعنی چی، بعد آدم ها نمیفهمه. این حسن و عقل دیگه، دزدی چیز بدیه همه میفهمن، عدالت چیز خوبه میفهمن. یعنی میخوام بگم نیاز به اجتماعی بخواد تشکیل بشه، اون چیزی که اون گروه میگفتن. بعدا البته باهاشون صحبت کردم گفتم بله رسیدم به حسن و عقل. و یا آیه ای بیادش که دزدی چیزی بده، دزدی چیزی بدیه دیگه. نبی بیادش که نیاز به دزدی چیزی بدیه، وجدان عقل هر کسی میفهمه، حیوان بعد وقتا میفهمه. یه سری اموری هستش بله اینها همه میفهمن، اون جناب هم که باشون صحبت میکردم همین رو، ولی به قول شما یه سری اخلاقیاتی هستش که با عقل حداقل نمیشه راحت فهمید، اونها نیاز بیای پای شرع، از شرع کمک بگیری. و جالبه که بله بعضی از آداب و اخلاقیات هر مکتبی منحصر به خودشه، یه اخلاقیاتی در اسلام هست، یه چیزایی رو ادب میدونن، یه چیزایی رو امور اخلاقی ولی درون دینی میدونن که مثلا اسلام میدونه که مسیحیت اینا نمیدونه. میخوام بگم یه سری اموری هست. پس همین که شما فرمودین بله این نقد هستش که عقل به تنهایی نمیتونه کشف تمام اخلاقیات بکنه، لذا وکی اگه بنا باشه دین واحدی، دین حقیقی باشه، انسان بره تحت تعلیم اون دین خودشو قرار بده، خود آموزه های دینی از کلام خداوند متعال، کلام نبی که فرستاده در مورد ظرایف و دقایق و اموری که عقل نمیتونه بهش برسه، در اخلاق کمال استفاده رو میکنه و میتونه بهتر اخلاق رو رعایت بکنه، شقوق اخلاق و زوایای اخلاقی رو رعایت بکنه و انسان موفق‌تری بشه. و اگه جامعه اون اخلاق رو رعایت بکنن قطعا جامعه مترقی‌تری خواهد بود. خب پس این نکته‌ای که اشاره کردم این خودش یه بحثیه در پلورالیسم دینی. در واقع وقتی بحث می‌کنم یعنی یه جهت میگم تعصب نداشته باشیم، یعنی در واقع غیرت نداشته باشیم. چرا شما تعصب علی ابن ابی طالب دارین؟ چرا تعصب عمر یا رو عمر دارین؟ سنی یا رو عمر دارین؟ شما شیعه رو علی دارین؟ روح امام حسین دارین؟ حرفا چیه؟ روح بچسبین، روح شریعت رو بچسبین. ما این مطلب رو اینطوری جواب دادم که بالاخره بله اینطوری به این کیفیتی که میگن نیستش و نقدایی که وارد کردیم به این کیفیته. حالا نمیدونم چقدر دیگه وقت داری من ادامه این قضیه رو بخونم. خب خوبه. پس اینجا در دیباچه صراط های مستقیم این عبارت رو داره. بعد ایشون میفهمند که صراط های مستقیم گردشی است در قاره فراخ کثرت‌گرایی دینی، و کثرت‌گرایی دینی نظریه ایست معرفت شناسانه و دین شناسانه در باب حق بودن ادیان و محق بودن دینداران. ما دو جور بحث میکنیم که البته اینا شاید نیاز به این تفکیک هم نباشه، اما اینو اشاره میکنم برای آقایون دقت بفهمید. ما یه وقت میام میگیم همه ادیان بر حقن، یعنی همه ادیان مطالبشون درسته، فقهشون درسته، مبانی اصولی و اعتقادیشون درسته، مبانی اخلاقی که همینطور که شما فهمیدن منحصر به خودشونه درسته، همه درست. اینجا قبلا بیان کردیم گفتیم به تناقض میرسیم. یعنی اگه فرض بکنیم که مسیحیت بر حقه، اسلام بر حقه، در باب نظری اسلام میگه پیامبر خاتم پیامبر اسلامه. مسیحیت چی میگه؟ میگه پیامبر خاتم عیسی ابن مریمه. خب لازمه شیه که پیامبر مسیحیت هم حضرت عیسی هم پیامبر خاتم باشه هم نباشه؟ این به اجتماع نقیزه میرسه و ضد عقله، یعنی میخوام بگم با عقل ناسازگاره. یا مثال فقهیش در مورد همین فرق اسلامی، اهل سنت میگن تکتف بکنیم تو نماز این دستا به این کیفیت باشه، شیعه میگه نه دست باز نماز بخونیم، اونا آمین میگن ما آمین میگیم، اگه بگیم نمازمون باطل میشه. اونها وضوع آب که میخوام بریزن از این قسمت به پایین میریزن، ما نه از این قسمت به پایین میریزیم، مختلف میشه تا نوک انگشت، اونها برعکسه. و اول اختلافات فراوون. خب بنابرای که وضوع گرفتن هم اینطوری درست باشه، بعد شیعه میگه که اگه برعکس بگیشی وضوع باطله، این که علم یکون اگه وضوع نگرفتی. سنی میگه که خیر به کیفیت، یعنی با هم مخالفت ده. پس لازمه شیعه هم وضوع شیعه درست باشه هم نادرست باشه. میخوام بگم در احکام و شریعت هم به این تناقض میرسیم. پس یه وقت ما بحث حق بودن کل ادیان رو مطرح میکنیم، یه وقت محق بودن دیندارانه که من جلسه دو جلسه قبل اشاره کردم، گفتم گاهی اوقات ما نگفتیم که فقط شیعه اثنا عشری میره بهشت و بقیه میرن جهنم. گفتم ما نسبت به حکم عقل خداوند متعال به میزان امکاناتی که میده افراد مؤاخذه میکنه. خب اگه فرد مستضعف باشه خداوند اینو ببره جهنم، این ظلمه این فرده. و افرادی مستضعف داریم ما، اینها ما نگفتیم اینها رو میرن جهنم. یه چیزی که گویا عوام مردم میگن، فقط شیعه علی بقیه اینا واقعا اینا هم ایزوم جهنمن، همینا نگاه کن همه ایزوم جهنمن، همین چهار تا موهب علی میرن بهش، بقیه همه ایزوم جهنمن. یه دفعه عوام شیعه، حرف اهل البیت حرف قرآن این نیستش که ادله نقلی رو بنده اشاره کنه، حکم عقلم اینه. لذا اینجا میشه در باب محق بودن دینداران یه حرفی زد، میشه دینداران محق باشن به یک معنایی ولی ادیان حق نباشن همه. یعنی چی؟ یعنی فرض بکنید گروهی از سنی ها، گروهی از مسیحی ها، گروهی از یهودی ها، گروهی از زرتشتی ها، گروه های مختلف، فرقه ها و نهله های مختلف، اینها هیچ کدوم جهنم نره در این مشترک باشن، در این که بالاخره تلاش خودشون کردن جد و کوشش به کار بردن اینها مشترک باشن، در این یه پورالیزم ما قائل بشیم. این که دارم میگم خودم دارم میگم یه پورالیزم ما قائل بشیم، یعنی یه کثرت‌گرایی قائل بشیم. یعنی چی؟ کثرت‌گرایی در جهت سلبی، نه در بهش رفتن، در جهت سلبی. آقا ما کیا میرن بهش؟ کسی که اتمام حجت براش شده باشه و بر اساس اون خواسته باشه، اونو پذیرفته باشه، اون عقیده حق رو. چون ایمان یه مرتبهش ایمان این نیستش که فقط اتمام حجت بشه، که وقتی اتمام حجت بشه لج میکنه، نمیخواد قبول میکنه. وقتی اتمام حجت بشه با عقلت رو به عجز در میاره، حالا باید عقیده رو بخوای با قلبت بپذیری، اون وقت میشه مؤمن. اگه گویا برای شما اثبات بکنن کم میاری واقعا، اصلا نمیخوای بپذیری، عقلنم حتی به اینجا میرسی که اصلا خدایم گاهی اوقات هست، نمیخوای بپذیری، میخوای کلا این عقیده رو نپذیری، دو تا چهار تا میخوای لج بکنی. خب یقین برات حاصل میشه میخوای لج بکنی. ما به این مؤمن که نمیگیم، که اون کسی که بخواد با قلب خودش، با درون و وجود خودش بخواد اون عقیده رو پذیرا باشه. بله قطعا کسانی که دین یک دینه، شریعتی که شریعت آخری که هستش، که حالا ادعا اینه که خود در جای خودش باید بحث بکنیم در نوبت خاصه، شریعت اسلام و مثلا شیعه اثنا عشری فرض بگیریم که حالا ادلهش قبلا بررسی شده، فرض بکنیم این حقه. خب حالا اگه بخوام این حق بکنیم، فقط پیروان این مسلک با توجه به اینکه اعمال صالح هم انجام دارن بر اساس شریعت قانون که اینا میرن بهش هیچ، اما بقیه میرن جهنم. نه بقیه نوعی پورالیزم و کثرت‌گرایی در اینکه جهنم نرند، در اینکه عالم دیگه‌ای در اختیارشون باشه. یعنی میتونه طرف یهودی باشه، مسیحی باشه، سنی باشه، فرقه ها و نهله های مختلف در این مشترک باشن که بعد از مرگ عالم دیگه‌ای باشه و اینها برای اینها اتمام حجت بشه، بعد اونجا امتحان بشن در این مشترک. پس گاهی اوقات این محق بودن دینداران، محق بودن از ما میگه بالاخره جهنم نرن، یه جایگاه دیگه در اختیارشون گذاشته بشه. گاهی اوقات افراد پلورالیسم اینطوری معنا میکنن. حالا بعد در جلسات بعد میگم پلورالیسم، پلورالیسم اقسام مختلفی داره که کتابایی هم نوشته شده در این زمینه. مثلا این کتاب نوشته شده که اقسام پلورالیسم رو می‌خواسته معرفی بکنه، حالا مختلفه. گاهی اوقات مثلا میشه که پلورالیسم رفتاری میگن، گاهی اوقات پلورالیسم رستگاری میگن، یه وقت پلورالیسم در عرصه معرفت شناسی میگن. مختلف داریم این حرفای مختلف، اونا رو تفکیکاش و ریزکاریاش رو بعدا بهتون میگم، فعلا سر کلیاتو داریم بحث میکنیم. میشه محق بودن دینداران، یعنی که چون پلورالیسم دینیه دیگه، بس ادیان رو مطرح میکنیم به این معنی که بالاخره عالم دیگه بهشون در نظر گرفته میشه، اینها جهنم نمیرن، بالاخره چون اتمام حجت بهشون نداشتن، حق اینو داشتن که جایگاهی دیگه ای داشته باشن، دوباره بهشون اتمام حجت بشه، راه خیر و شر رو با اراده و اختیار خودشون بخوان انتخاب بکنن. حالا ایشان میفرمایند که و کثرت‌گرای دینی نظریه است معرفت شناسانه و دین شناسانه در باب حق بودن ادیان و محق بودن دیندانان، و بر آن است که کثرتی که در عالم دین ورزی پدید آمده است و علی ظاهر نازدودنی و نارفتنی است، حادثه است طبیعی که از حق بودن کثیری از ادیان و محق بودن کثیری از دینداران پرده برمی‌دارد. عادیه و این نشون میده که همه که میبینیم در عالم ادیان متعدده، نشون میده همه بر حق هم. و مقتضای دستگاه ادراکی آدمیان و ساختار چند پهلویی واقعیت است. این خیلی نکتهیه، آدمیان ادراکاشون مختلفه، لذا نباید همشون توقع داشته باشن یه دین واحدی داشته باشن. واقعیت زوایای مختلفی داره. ما یک چیز داریم به عنوان پرسپکتیو. پرسپکتیو وقتی نگاه میکنی، الان این کتاب رو که نگاه میکنی، شما گروهی از این زاویه این کتاب رو میبینم، یعنی کتاب رو بکش برای ما، یه شکل اینطوری میکشم. گروهی از این زاویه، ناظر این زاویه، میگه این کتاب رو بکش، به نحو دیگه میشه. گروهی از بالا به قضیه نگاه میکنی، این هم پرسپکتیو، یعنی از یک شکلی که هستش، یک حقیقتی که هست، از نماهای مختلف وقتی رؤیت میشه هر کدوم هم درست میبینن. یعنی این بر کتاب فرض کنین سفیده، طرف میگه سفیده این کتاب، میگه این چرنگیه، میگه سفیده. از بالا رنگش جلد روش سیاه، میگه چرنگی، میگه سیاهه. و هم میگه چطور میشه کتاب هم سفید بشه هم سیاه بشه، سوال میکنه. اینها زوایاشون مختلفه که اینو به تفصیل توضیح میدن. دکتر سروش از این نکته ظریف معماری زیاد استفاده کردن در استدلالای خودشون. من خودم توی زمینه یک سری تخصصایی دارم، چون قلمش هم برق بوده، ما داشتیم برق که داشتیم، مقدماتی که داشتیم، یک چیزی به نام نقشه کشی داشتیم. بعد چی کار میکردن برای ما؟ ما میومدن مثلا دو نما رو به ما میدادن، یه نما رو میگفتن خودت در بیار، بهش میگفتن مجهولیابی. یه نما رو میدادن، این قسمت رو میدادن، کل اینو نمیدادن، یه نما. یا نه، یک شکل هندسی به ما میدادن، میگفتن سه زاویهش رو برای ما بکش. این مطلب کاملا درسته، اما این در بر نمیگیره دینو. حالا میگم که مثال مثنوی و مولوی، اون مسئله فیل، که البته این مثال از خودش نیستش، از جای دیگه گرفته شده، اون انشالله یه جلسه کامل به تفصیل توضیح میدم، چون این خیلی تبلیغ و مانور داده شده رو این مثال، خیلی رسوخ کرده توی اذهان و عقاید مردم که آقا یه فردی بودش میاد توی یک اتاق تاریخی، یه فیل بوده، دست به پاش میزنه میگه ستونه، دست به پشتش میزنه میگه تخته. خب دروغ هم نگفته، پای بعد که فرض کنید چراغ روشن کنید میبینید فیله. حالا اون واقعا نوعی ستونه، اون واقعا مثل تخته، میشه پشت خوابید، یا مثل یک ستونه، میشه بهش تکیه داد. این خیلی نکته ایه که تو این بسیار مقالطاتی به کار رفته شده که در این کتاب صراط های مستقیم، و اتفاقا نگاه کردن در آثار جان هیک و کسای دیگه هم که ادعای پلورالیسم دین دارن، رو این خیلی مانور دادن که این باید درست تحلیل بشه. من اینو به تفصیل بیان میکنم، حالا اجازه بدین فعلا وارد این بحثش نشم. ایشان همینو میفهمن که و ساختار چند پهلوی واقعیت است و با هدایتگری خداوند و سعادت جویی و نیک بختی آدمیان ملائمت دارن و چنان نیست که کج فهمی یا توطئه گری و بدخواهی یا حق ستیزی و حق گریزی یا باطل اندیشی یا هواپرستی یا استضعاف فکری همین حرف مادرت میکنه یا سوی اختیار یا غلبه اهریمن در آن مدخلیت داشته باشه. این که ادیان مختلف شده اینطوری نیست که دو نفر اومدن بدعت تو دین اون یکی گذاشتن. آقا میگه چرا اسلام اینطوری شد؟ میگه آقا تو مسئله قصب خلافت بودی مشکلات بود. این حرفا رو نگین شما. چرا نمیدونم فلان مسیحیت به انحراف کشید شد بعدن یک فردی اومدش گفت شریعت مسیحیت باطل مثلا و احکام باطل هر کسی به یک نحوی مثلا چرا شدن واقفیه چرا شدن اسماعیلیه چرا شدن زیدیه یک کسی قرض و مرضی داشته این حرفا رو نگین شما افکار متعدده عقاید میشه متعدد زوایای یک حقیقت مختلفه هر کدوم یه زاویه رو گرفتم اما مهمتر این که روح اون واقعیت رو میگیری چسبیدی به ستون پای فرمولی ستونه و غیر این نیستش چسبیدی به تخت ولی بیا آجو واقعیت رو بیای بگیری روح واقعیت رو بیای بگیری مثلا میگم آقایی که باشون بس میگن در روح واقعیت حالا بعد میگم تو روح واقعیت باز حرفایی دارن آقایون این نظریه در مقابل حصرگرایی دینی قرار میگیرد که حقانیت و هدایت و سعادت را در گروه دینی واحد مینهد و مخالفان و منکران این دین خاص را در اعداد معاندان و شوربختان یا مستضعفان و معذوران میآورند و کثرت ادیان را سد سعادت و حجاب هدایت آدمیان میشمارند گفتم درباره حصرگرایی همین حرف که ما داریم میزنیم این دو نظریه مخالف هم پرولارب میگن پرولیزم دینی دیگه اسمو که دارن میگن اسم ها یعنی روش فکری مکتب بودن پرول وقتی دارن میگن که در زمان انگلیسی یعنی اون کثرت این در مقابل وحدت انحصاره آسان میتوان دید که نزاع عمقاً و نهایتاً بر سر دو مقوله مهم حقیقت و فهم حقیقت می رود که اولاً آیا دین حقی داریم و ثانیاً نصیب ما از این حق چقدر است پرالیست ها می گویند یک حق نداریم بلکه حقهای بسیاری داریم حرف اینجا اینه پرالیست شعارش یک حق نداریم حقها متعدده حصر گرایان میگوین حق یکیست انصافا محل نزاع رو تو مقدمه خوب تبیین کرده ایشان هرچند این کتاب جهت داره در جهت تثبیت پلورالیسم میگه اساسا جناب دکتر سروش و من خیلی از کسانی دیگه رو دیدم که حتی خیلی از افکارشون رو قبول ندارم دکتر سروش از این افراده یعنی شما وقتی به سایت ایشون که البته فیلتره وقتی رجوع بکنیم به سایت ایشون میبینید که وقتی نظریه خودشون میاره تمام نظریه‌های مخالف خودشون که در ده ها سال مثلا اینها رو نقد کردن خودش آورده تو سایت خودش چون معمولا کسی که سایت مطلبشو میاره حرف مخالف اینش که نمیاره دقیقاً نظریه خودشون میاره تحت نظریه خودش حدود 20 تا 30 تا مقاله تو بحث‌های مختلفش ها رجوع کنید تو سایتش هستش نقدای اون شخصیت ها و فول علمی که بودن همه مطالبش رو با حفظ امانت آورده به خود افراد نظر بدم این یه من کاری ندارم روی این انحرافی که داره خودم هم عرض کردم مخالف این پلورالیسم دینی و حرفای دیگه که ایشون داره خیلی عجیب و غریب که قرآن مثلا به عنوان یک تجربه نبوی محسوب میکنه وحی حساب و خیلی مطالب دیگه داره که حالا نیاز نیست من الان میخوام اینا رو بیان بکنم اما این روش یک روش حریته که بالاخره کسی که میخواد نظر بده افکار رو همه رو ببینه نظر من تا اینجا رسیدم که آن تعصب ندارم حرف خودم رو گفتم حرفای مخالفین آوردم تو سایت خودم یعنی کسانی که حتی علاقمند به من هستن دوست داشته باشن نظران کسانی که رد به من کردن توهین به من کردن حرفاشون رو بیان بکنم و احترام گذاشتم به اونها ابایی ندارم ترسی ندارم دستان که من خاطرم ازش تو چند تا نظریه ایشون رجوع کرده بیرون به سایتش مطالب رو که وقتی میخوندم یا اینا رو دانلود کردم چیدم واقعا اینقدر مطالب قویه که نظریه سروش رد شد اما این رو آورده گفتم من این رو گفتم پا حرفم هم هست نقدام هم برای خودم آوردم این خودش این مسئله ایه که در حال به مخالفین خودمون اجازه بدیم حرف بزنن. توهین چیز بدیه، فحاشی چیز بدیه، ولی این که انگ کفر و شرک و ارتدادم زدن، این باعث میشه که ما اونقدر قوت داریم، اونقدر توان داریم دینمون که بتونه مقابل اینها بیسته. درست طرف واقعا نمیگه ارتداد کشیده شده، اون بحث دیگه، حکم فقهی خودشو داره، ولی اینو منکوب نکنیمش به خاطر اینکه طرف آقا اصول دین رو رد کرده، این شد مرتد. اینطوری مقابله کردن با این افراد باعث میشه اتفاقا اونها تقویت بشن، میگن آقا این فقهای ما، این متدینین ما، این دیندارای ما جوابی نداشتن غیر اینکه حکم ارتداد و کفر رو بذارن به فرد. باید روشنفکران دینی ما اینها رو جواب بدن با استقبال. بله مطلب سروش اینه، چاپ بکنن، حتی سروش اینه، نقدش هم دیرش بزنن. این خیلی بهتره که جوانهای ما بخوان مطالب رو بدن بخونن، نقدش هم آگاه نباشن. یعنی این کار باید بشه. به حمدالله چند سالی این راه پیش رفته. اون کرسی نظریه پردازی خب بالاخره در ایران مخصوصا صحبت شده و تبیینه، ولی خب بالاخره این باید واقعا عملی بشه. این کار دکتر سروش کرده و من حقیقتا این کارش خیلی خوشم اومدش. یعنی اگه که تو عقاید مبانیش کنی مشکلات دیگه فراوون دیدم که خیلی باشون در جهات مختلف مخالفت هم، ولی این جهت رو خودم هم اینطوری هم، یعنی حقیقتا خودم هم بله ایشان خندس میگه این سایتی که ما هستش با نظر مخالفین من میذارم، موافقین هم میذارم. حتی مثلا کسایی هستن که الان توی جمع هستن اینا خب فعالیت هایی میکنن توی گروه سایت ما، میگن آقای پیامایی که اینا گذاشتن رد کردن اینا رو بهتر نذاریم اینا رو، میگن آقا اینا رو بذاریم. میگه انکار خدا کرده، گفتم انکار خدا شو پاک نکن، فوش که نداده به خدا، خدا رو رد کرده، منم مطالبش رو خط به خط میانم اینو، میگم اشتباه کرده، بذار حرفاش باش. خب البته یک نکاتی داره، بعضی ها میگن شبه افکنی میکنه. ما تو مدرسه آیت الله خویی بوده 8 ساله فلسفه میگه، فلسفه اسلامی میگه. خب در جو مشهد گروه مخالفن با فلسفه اسلامی. خب بله فلسفه علم بشریه. شما همین فلسفه بدای و نهایه میبینی که جناب فیاضی مثلا اومده جادشون رو نقد کرده، بعد اینکه آقای فیاضی رو نقد میکنه، یکی علامه طباطبایی، خود علامه طباطبایی مبانی با آخوند ملا صدرا مشکل ایراد وارد کرده، سهروردی مشکلات ابن سینا رو بیان کرده نقدش کرده، ملا صدرا هر دو تاشون رو نقد کرده در جاتی. خب من فلسفه برای جو خیلی مخالفت داشتم با من، آب شما تو شاید فلسفه رو بگی بعد این مطلب حق و این مطلب و نادرست فلسفه رو بگیره نقد تو رو درست نفهمه. گفتم اون بستگی به بیان فرد داره. اگه واقعا کسی به خودش نمیبینه، نکته اینجاست، اگه واقعا به خودش کسی نمیبینه که بخواد فلسفه رو درس بده، مطالبی فرض کنید مطلب نادرستی تو فلسفه اسلامی، اونو درس بده، توان جوابگویی و نقدش نداره، نباید درس بده. اگه واقعا چنین کسی چنین قوتی تو خودش ببینه که آقا مطلبو که بیان میکنه درست هم میتونه نقدش بکنه، چه اشکال داره؟ کما که این روال در بزرگان حوزویای ما هست. شما در خارج فقه اصول مگه چیکار میکنیم؟ در خارج فقه اصول بخواهشون یه نظریه بالاخره همینو بگم و بریم؟ نه، مدرسین خارج ما مطلب خودش مطلب دیگه، ولی مطالب دیگه رو میخونه، میگه آخوند اینو گفته، که اگه مخالف سخت آخونده، میدونه آخوند رو مثلا نظر ناینی رو داره، میگه که نظر ناینی رو میگه، نظر آخوند رو میگه، نظر آیت الله خویی رو میگه، نظر نفر سوم رو میگه، نظر شیخ انصاری رو میگه، بعد هم نظری خودش میگه، شاید هیچ کنون نظریات نباشه، نوریت رو میرسونه دیگه. روش باید این روش باشه، روش فکریه دیگه. خب نکته دیگه باید تو این وقتی که هستش، بالاخره ما خیلی حاشیه رفته، اینا یک نکاتیه، گاهی و خواهیشون خندش هم یه نکاتیه، شاید مهمتر اصل خود درس باشه. بله این شوک بعضی از رفقا که ما هرچی باشون صحبت میکنیم که اگه در موقعیت غیر کلاس بشه بگه ما حرف تو رو قبول نداریم، این روش تو رو ما قبول نداریم، ما غیرت دینی داشته باشیم اینا، حالا به تعبیر ما آدم بی‌غیرت، ولی ما مجبوریم اینجا بالاخره این تریبون هست شو اینا جرأت حرف نداره دیگه، اینو خود حرفامونو بزنیم، خدا تخلف نظر ما اینه دیگه، حالا شما ما رو بی‌غیرت حساب بکنید، ما هم نظر ما اینه، شما با غیرت ما بی‌غیرت. آثار میتوان دید که بله این تیکه رو خوندم. پلورالیست ها میگویند یک حق نداریم بلکه حق های بسیار داریم. حصرگرایان میگویند حق یکیست و غیر آن هرچه است باطل است. پلورالیست ها میگویند شاید واقعیت به قدر فهمید باز رو همین نکته چند ضلعی و چند لایه است و لذا حق ها متکثر میشوند. حسگرایان در پاسخ میگوین با تناقض ها چه میگویید؟ چه میکنید؟ یعنی همین حرف هایی که مدرمونشون اولش اوورده محل نظارو. مگر میشوند چند رأی یا مکتب متناقض با هم درست باشن؟ پرالیس ها میگوین شاید واقعیت دینی چنان قامز و حیرت افکن است که زبان را و ذهن را به تناقض میافکند. این اینقدر پیچیده حقیقت ذهن تو را به تناقض میرسونه. چرا شما به حقیقت ها گیر میدی؟ ذهن چند مشکل پیدا میکنه؟ حصرگرایان میگوین این امر اگر درباره خدا که ظاهر و باطن و اول و آخر از معقول باشد درباره دیگر مدعیات ادیان چه میتوان گفت؟ چون نبوت مسیح و نبوت محمد با هم جمع نمیشوند. چرا دومین ناسخ اولی است به اعتقاد مسلمانان؟ همین مثالی که من زدم شما آورده در این کتاب. پس به این نفع شد که محل نزاع رو اشاره کردیم از این دیباچه‌ای که ایشون ذکر کردن و یه نکاتی رو گفتیم و استدلالی هم ارائه شدش که بچسبیم به روح اون حقیقت و روح حقیقت هم یک تبیینی دارن از این پلورالیست‌ها که گفتم با یکی از اون بحثی داشتیم دو شب پیش بحث همون مثلا اخلاق و حقیقت و به این معنا می رعایت اخلاق و اخلاق مثلا که بالاخره بادم یک جور ناخواسته برگردوندش به یک واقعیت انحصارگرایی. حالا اخلاق واحد است و بمونه حالا باید این خودش حرف خواهید. حالا انشاءالله در جلسات قبل این استدلال های این کتاب خوبیه، استدلال های مختلف بیان شده از کتاب های دیگه از جای دیگه گفته می شود. اما نظرم اینه که استاد ما آیت‌الله سیدان ایشون میگفت که همیشه سعی میکنین دو سه تا بحث رو درست بخونین. بارها ایشون به خود من میگفت دو سه تا بحث رو وقت بذار درست بخونین، یعنی تعطوی این بحث رو در بیارین هرچی بوده. بعد گفتن اگه اینطوری بخونین بحث‌های دیگه خودتون یک حالت و یک ملکه پیدا میکنین، خود بحث‌های دیگه رو خودتون میتونین بخونین، نیاز به درس گرفتن نداره. دو سه تا بحث رو وقتی بخونی اینا راهگشای یه سری مطالبی هست که مربوط به بحث‌های دیگه، اون بحث‌های دیگه هم کم به کم حل میشه. یه همچین زیاد عجله نشه چون الان من وقتم در اختیار شما، شما میگم بحث پلورالیسم ما کفایت میکنه، بقول شما اثبات ثانیه بکنه بحثی همه بحثا رو میشه مطرح کرد. ولی خب بالاخره یه بحث اگه مناسب دونستن آقایون، بالاخره نظر آقایون دیگه، ما وقتشون داریم میگیریم. اگه مناسب دونستن ما حاضریم این بحث رو قشنگ حلاجی بکنیم، بحثابشو در حال به یک اجتهادی تو این بحث آقایون رسیده باشن، حرفای مخالفین رو دیده باشن، به یک نظر و اجتهادی تو این زمینه رسیده باشن، صاحب نظر باشن، مناسب میدونم که حالا کلیت بحث بشه. کما اینکه در دوره قبلی که خدمت آقایون بودیم در 42 جلسه یک دوره از توحید تا معاد گفتیم. اون روش هم میشه ادامه داد اینا، ولی خب اون روش هستش و فیلماش هم گرفتن و تو سایت هم هستش و یک دوره اعتقادات در حد متوسط تبیین شده، میتونم اونا رجوع بکنم. اما بنایی که بعضی مقدار فنی تر دنبال بشه، کارها دنبال بشه اینطوری، خب نیاز داره بالاخره ادله مخالفین تبیین بشه، خونده بشه، که بعدن گاهی اوقات یه مطالب کلی خونده شده بعد میبینیم با مخالفان که برخورد خودیم کم آوردیم، بعد میگه خب تو ما بحث رو خوندیم و خب به طور کامل نظریات دیده نشد و نقداش فهمیده نشد. خسته نباشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.